سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم 43 اپیزود از پادکست شوخی با تاریخ، و شما هم که قدم رنجه که نه گوش رنجه کردید اومدید اینجا، پس دیگه هیچی کم نداریم، همه جمعیم دیگه. پس آماده بشید با هم یه شیرجه عمیق بزنیم تو تاریخ، ببینیم چه خبره دیگه. خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and he
do we woo woo. شوخی با
یه‌ها.
دوستان اگه تو نقشه برید موقعیت کشور شیلی رو نگاه کنید، خیلی بامزه است موقعیتش. یعنی اگه کامران و هومن میخواستن اون آهنگ معروفشون رو به جای زنای حرمسرای سلطانی از مشرق زمین برای کشورهای کل زمین بخونن، اون قسمت آهنگه هست که میگه اون رو باید برای شیلی میخون، چون واقعا شیلی رو اگه شمال تا جنوبش رو در نظر بگیریم بلندترین یعنی درازترین کشور دنیاست، و از اون برم عرضش فقط یکم بیشتر از 400 کیلومتره، یعنی مثلا مثل فاصله تهران تا اصفهان خودمون. و جالبه که یه بره کشورم کلن ساحل. خیلی بامزه است قیافه این کشور تو نقشه، و اینقدر درازه که اونجا وقتی مثلا بره بچه های جون رو به شیلی و تصمیم میگیرم ماشین آتیش کنم بزنم به چاک جاده برن دست جمشید سمت شمال، امروز را بیفتن خوش خوشک برن 3-4 روزی تو راهن تا برن برسن به شمال. حالا چرا اینا رو گفتم؟ حتما دارید میگید ما اومدیم شوخی با تاریخ گوش کنیم، این چرا داره شوخی با جغرافیا میگه برامون؟ والا شما که غریبه نیستید، از اول کارمون شوخی بوده، حالا گفتیم یه تاریخ هم بزنیم تنگش کسی برامون حرف در نیاره. ولی به هر حال چون تو این اپیزود میخواستم دلاتونو ببرم به درازترین کشور جهان یعنی همون شیلی، گفتم اینا رو از اول بگم دیگه، احساس وظیفه کردم، تکلیف شد بهم. بله دوستان، شما هم درست حد زده بودید حتما. حالا یکی نیست بگه تو از کجا میدونی اینا درست حد زدم؟ مگه اینجا کسی جلوت نشست تو استودیو؟ مگه کسی هست اینجا که بگه من درست حد زده بودم اینا؟ چرا شما با مخاطب خودت صادق نیستی؟ چش غلط کردم، شما درست حد نزده بودید اصلا، حالا که اینجوریه. و منم همه این صغرا کبره ها رو چیدم کنار هم که بگم تو این اپیزود میخوام دلاتونو ببرم شیلی. کدوم شیلی؟ همون شیلی که جناب آقای آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته یا همون جنرال پینوشه معروف رسما تو دهه 70 و بعدم 80 میلادی یه پاشو گذاشت اینور، یه پاشو گذاشت اونور، و دیگه عنایت مبسوط و این حرفا به تاریخ کشورش انجام شد کامل. و البته خب از همه اون فعل و انفعالات یه نونی هم واسه ما به جا گذاشت و بریزیم توی پادکست دور هم بزنیم دیگه.
شوخی با
تاریخ.
از دوران کودکی این آقای پینوشه قصه ما اطلاعات زیادی دوستان در دست نیست، یعنی اصلا دوران کودکی خاصی نداشته ایشون که بگیم اصلا باباش این بوده ننش اون بوده و اینا، نه همه چی عادی و خیلی معمولی. و فقط اینجوری که میگن پینوشه در دوران مدرسه خیلی بچه نحیف و ریزه بیزه ای بوده، و ظاهرا بچه های مدرسه شون هم اینو اذیتش میکردن خیلی و خر صداش میکردن، میگفتن خره، او خر خر. حالا هرچی هم من اینجا نصیحت میکنم به بچه مدرسه یا که بابا مثل من جاهل نماشیدم کلاسیاتون رو اذیت نکنید، تو خطشون نمیره اصلا، و هی میگن نه اصلا نصف لذت مدرسه تو همین اذیت هست. تو اون اپیزود انور خوجه هم که من از محمدی هم کلاسیم بابت کارایی که باهاش کردم حلالیت طلبیدم، اتفاقا چند نفر پیدا شدن اومدن گفتن ما محمدی هستیم تو آدرس بده برسیم خدمتت، که من طبیعتا زیر بار نرفتم و گفتم همین از راه دو در خدمتتون هستم. خلاصه پینوشه در دوران مدرسه یه حال اون محمدی طوری داشته، و انقدر این هم مدرسه یاش بهش گفتن خر که واقعا خودش هم داشت باورش میشد که خره. ولی بعد از این که مدرسهش تموم شد تصمیم گرفت بره تو ارتش شیلی خدمت کنه. مامانش هم اتفاقا خیلی دوست داشته آگوستو کوچولوش بره تو ارتش، و مثل مامانه ایرانی از بعد به تولد شاپسرشو دکتر مهندس و اینا صدا نمی‌کرده. ولی نمیدونم اون موقع چجوری بوده سیستم ارتش که تا ریخت و قیافه این بچه رو میدیدن میگفتن شما برو ما بهت زنگ میزنیم، که خب طبیعتا همون که زنگ بزنن مونتا از صفات بارز آقای پینوشه در اون دوران پیدگی و چسبندگی خاصش بود، و همین سجایای اخلاقیش باعث شد که دیگه از اون به بعد دیگه کسی بهش نگه خر، و بالاخره موفق شد استخدام بشه تو ارتش و جناب سروان پینوشه مثلا پا به منصه ظهور بزنه. حالا اجازه بدید پینوشه رو یه گوشه تاریخ همینجوری یه لنگ پا نگهش داریم، شما برون گوشه وایسید دست و پات بگی بالا تا بیام سراغت، و اجازه بدید ما با هم بریم یه بره دیگه تاریخ، آقای سالوادور آلنده رو پیدا کنیم ببینیم اون در چه حالی. قبل از اینکه در مورد آلنده توضیح بدم و ربطش به پینوشه رو بگم، باید یه تصویری هم با هم داشته باشیم از فضای اون دوره دنیا و البته به خصوص آمریکای لاتین در اون دوران که بعد از جنگ جهانی دوم چه موقعیتی داشت. خب میدونیم که یکی از فاتحین بزرگ جنگ جهانی دوم کجا بود؟ شوروی سابق. که این شوروی سابق داشت به همین بهانه سعی میکرد فلسفه خودش، یعنی اندیشه کمونیستی و چپگرایی رو توی دنیا توسعه بده، و به همین دلیل با آمریکا یعنی رهبر دنیای غرب وارد جنگ سرد شد. طبیعتاً چون منطقه آمریکای لاتین از نظر جغرافیایی خیلی نزدیکتر به آمریکا، آمریکا یه نگاه ناموسی به اینجا داشت و ماجرا از وقتی خیلی دراماتیک شد برای آمریکا که توی کوبا جناب استاد دیکتاتور اعظم فیدل کاسترو رهبری این کشور رو مال خود کرد و عملاً کوبا رو زیر گوش آمریکا تبدیل کرد به حیات خلوت شوروی و بلاهایی رو به سر کوبا آورد که اگه می‌خواید بیشتر در مورد اون بلاها بدونید بهتر برید اپیزود ماراتن دیکتاتورها کیم تا فیدل رو اگه گوش کردید یه بار دیگه رو دورتون گوش بدید، اگرم گوش نکردید که من چراغا رو خاموش میکنم، یه توک پا هر کی گوش نکرده مخفیانه بره گوش بده و برگرده. واقعا که گوش نکردید تا حالا باش. خلاصه داشتم میگفتم که آمریکا بعد از تجربه کاسترو در کوبا و دست رفتن این کشور روی تحرکات چپ‌ها و وابستگان به شوروی خیلی حساس بود تو این منطقه و اصلا خوش نداشت که دولت‌های کاسترو مانند تو کشورهای این منطقه بیان رو کار. اون موقع هم دوستان اصلا اینجوری نبود مثل الان که هیولای بیشاخ و دم شوروی فرو ریخته باشه و اندیشه کمونیسم امتحاناشو با اون وضع افتضایی که همه میدونیم پس داده باشه. نه، یه جو عجیب چپگرایی همه دنیا از همین ایران خودمون تا قلب اروپا رو گرفته بود و یکی از مدای پرجاذبه در اون چند دهه میانی قرن بیستم به بعد این بود که تریپ چپ برداری و در حالی که فنجون قهوت رو مزمزه میکنی و دستت گرفتی و شلوار جین پاچه گشاد پاره پوره پوشیدی و سیگار برگم اون دستت و کلاه چگوارایی سرت گذاشتی و یه دلبر چپی هم بر دلته، برای کارگران و طبقه فروده از شعرهای بغض‌آلود بگی و آروغای جامعه بی طبقه و برابری و برادری بزنی و دل ببری از باقی دلبرکان موجود در پیرامون خود. توی این فضا بود که اولین ملاقات بین آقای پینوشه که خودش رو به زور چپونده بود تو لباس نظامی با جناب آقای دکتر سالوادور آلنده صورت گرفت. یعنی که یعنی اواخر دهه 40 میلادی. اون موقع دولت شیلی اومد برای اینکه نفوذ شوروی و چپ‌ها رو محدود کنه کمونیست‌ها رو دستگیر کرد و توی یه سری از کمپ‌های مخصوص اونا رو نگه داشت. جناب آقای دکتر آلنده اون موقع یه سناتور چپگرا بود و اعلام کرد میخواد بره به این کمپ‌ها سر بزنه تا وضع رسیدگی به این زندانی‌ها رو بررسی کنه تا یه وقت اذیتشون نکنن مثلا. ظاهرا مقامات قضایی و امنیتی شیلی موافق این کار آلنده نبودن، ولی دکتر گفت من به صورت خودجوش و آتش به اختیار میرم بازدید میکنم ببینم که کی میخواد جلوی منو بگیره. این کارو هم کرد و رفت دم در یکی از این کمپا و در زد و گفتن کیه؟ گفت منم آلنده، ماشینو زدم تو دنده. از اون ور گفتن آقای دکتر بفهمید برید منزل، ما درو وا نمیکنیم. دوباره آلنده گفت منم سناتورتون، بازدید آوردم براتون. از اون ور گفتن جناب سناتور لطفاً با زبون خوش تشریفتون رو ببرید، ما نمیتونیم کسی رو راه بدیم. و خلاصه از آلنده اصرار و از اون ور انکار تا کار بالا گرفت و از اون طرفی افسر مسلحی اومد بیرون و به آلنده گفت استاد اگه نری من مجبورم بهت شلیک کنم، حواستو جمع کن، اینجا ما دستور میدیم. آلنده داشت میگفت مادر نزایده کسی رو بخواد که من شلیک کنه اینا، که یهو دید افسر اسلحه‌اش رو کشید بیرون و هدف گره. آلنده گفت بشین بینیم بابا، حال نداری، مال این حرفا نیستی. که افسر یه گلنگدنی کشید اسلحه‌اش رو مسلح کرد و دوباره خیلی جدی هدف گرفت آلنده رو. اینجا دیگه آلنده دید نه، ظاهرا این یارو از منم قاطی‌تره و نکنه بزنه ناقص باقسم کنه و اینا، و خلاصه دمش رو گذاشت رو کولش و رفت. حالا اون افسره که آلنده رو هدف گرفته بود کی بود؟ آگوستو پینوشه خودمون. و این دیدار عجیب درسته که اولین مواجهه این دوتا آدم یعنی آلنده و پینوشه بود، ولی به هیچ وجه آخرین دیدار این دو نفر نبود. اتفاقا منم تو دوران سربازی دوستان یه رفیق جنگی داشتم که بعد از چند سال که من دانشجوی دامپزشکی شیراز یعنی دانشگاه شیراز شده بودم، اون رفیق دوران سربازی ما دیدم که اونم شده نگهبان دم در دانشگاه دامپزشکی و یه بار که به هم برخوردیم نمیدونستم من باید بابت اینکه دانشجوی دامپزشکی شدم بیشتر ناراحت باشم به حال خودم و اونم ظاهرا نمیدونست بابت نگهبان دانشگاه شدنش خودشو چجوری توجیه کنه و به من ارائه کنه. دقیقاً حال عجیب غریبی داشتیم، اینه که سرامونو گذاشتیم رو شونه هم و یه دل سیر به حال خودمون خندیدیم، خیلی هم خوش گذشت و اونجا بود که فهمیدیم واقعا خنده بر هر درد بی درمان دواست. به خصوص آخرین مطالعات علمی تخیلی دوستان نشون میده که فقط کافیه شما به روی دنیا بخندی، اون موقع دنیا هم برمیگرده به رود میخنده. من نمیگم اینا، بانو همیرا گفتن، اسنادش هم موجوده.
بله
خلاصه گفتیم که آلنده سناتور و جناب سروان پینوشه اواخر دهه 40 یه مراسم هفت‌تیرکشی تور با هم برگزار کردن، اما خب اون موقع روحشون هم خودشون خبر نداشت که تو پیچ و خمای تاریخ چه چیزایی در انتظارشونه. تو حدود 20 سال بعد از این دیدار پینوشه همون نظامی بود که بود و آلنده هم یه جورایی تبدیل شده بود به محسن رضایی شیلی و هی تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکرد، هی میباخت، هی خودشو دوباره بیشتر چپ میکرد، نمیدونم بوتاکس موتاکس هم شاید مثل محسن رضایی به صورتش میزد یا نمیدونم نمیزد، ولی بالاخره انقدر شرکت کرد تو انتخابات که تو سال 1970 مردم شیلی به این نتیجه رسیدن که یه رئیس جمهوری هم به این سالوادور بده کارن. اینه که بالاخره تو انتخابات سال 1970 ایشون با یه برتری خیلی خیلی جزئی نسبت به نفر دوم برنده شد و رئیس جمهور چپگرای کشور شد که گفتیم آمریکا حسابی زیر نظرش گرفته بود که وضعش چی میشه تو اون دوران جنگ سرد. آلنده وقتی به قدرت رسید چپی بازیاشو شروع کرد و کلی از صنایع و بانکای شیلی رو ملی و دولتی کرد که خب نتیجه چنین سیاستی رو ما تو کشور خودمون ایران الان تو وضع اقتصادی که هست داریم میبینیم. حالا پینوشه تو این دوره چیکارا هستن؟ موضوع اصلی ما، اونم توی ارتش به درجات بالا رسیده و حتی وقتی یه نیمچه کودتایی توسط یه سری از نظامی علیه آلنده صورت گرفت، پینوشه کمک کرد که این کودتا خونسا بشه و همین باعث شد مهر پینوشه به دل آلنده بیفته و اونو تو سال 1973 که خودش رئیس جمهور بود، پینوشه رو به عنوان فرمانده کل ارتش انتخاب کرد، در حالی که خودش هم خبر نداشت داره کی رو، یعنی چه کسی رو کجا میذاره. چند ماه بعد در حالی که آلنده با سیاست‌های چپ خودش و دولتی کردن همه چیز وضع اقتصاد کشور رو حسابی به هم ریخته بود، فرماندهان ارتش شیلی به سرکردگی همین آقای پینوشه یه انجمن سری تشکیل دادن و اولاش هم میشستن دوره هم مثلا به آلنده فوش میدادن. از اون طرف هم فیدل کاسترو رهبر کوبا پا شد تو همین دوره رفت یه سفر خیلی طولانی و مفصل کرد به شیلی و حسابی آمریکایی‌ها رو از این بابت نگران تر کرد که ای وای، شیلی هم داره به یک کوبای دیگه تبدیل میشه و اعضای انجمن سری به خودشون اومدن دیدن بابا همه قدرت نظامی کشور تو هوا و دریا و زمین و اینا دست ماست، پس چرا نشستیم نمیایم وسط برزمیم یکم. اینه که تو روز 11 سپتامبر همون سال یعنی 1973 به رهبری همون انجمن سری که گفتم نیروی دریایی ارتش تمام سواحل شیلی رو بست، گفتیم که یه عالمه ساحل داره شیلی، و نیروی هوایی شیلی هم به کاخ ریاست جمهوری تو پایتخت حمله کرد با هواپیماش و نیروی زمینی هم اطراف کاخ رو بست و با تانک و خمپاره شروع کرد به شلیک کردن به داخل کاخ و آلنده رئیس جمهور انتخابی شیلی هم از رادیو به مردم اعلام کرد که بین فرار و مقاومت، مقاومت رو انتخاب میکنه و تو همون روز هم کشته شد. هنوزم دقیق معلوم نیست که اون روز کی آلنده رو کشت و حتی یه سری روایت هم هست که میگن خودکشی کرده آلنده اون روز، ولی به هر حال دوران سیاه پینوشه عملا از همین روز که اتفاقا یه 11 سپتامبر دیگه هم بود شروع شد. Stressed out. Wish we could turn back time. آرشیو امنیت ملی آمریکا تو سال 2022 یه سری اسنادی رو منتشر کرد که از تلاش‌های اون موقع آمریکا برای جلوگیری از به قدرت رسیدن آلنده حکایت می‌کرد و البته از چراغ سبزی که اون موقع به امثال پینوشه داده بودن برای انجام کودتا. اما اتفاق عجیبی که اون موقع تو شیلی افتاد این بود که استاد پینوشه به عنوان گنده اون جمع انجمن سری نظامیان یواش یواش شروع کرد همه رو پس زدن و یک سال بعد از کودتا هم استاد رسما خودش رو رئیس جمهور اعلام کرد. اما چه رئیس جمهوری؟ چه سرکوبی؟ هزاران نفر به دستور آقای پینوشه دستگیر شدند و به ورزشگاه ملی شهر سانتیاگو منتقل شدند و رسما این ورزشگاه از یه محل ورزشی تبدیل به سلاخونه معترضین و مخالفین پینوشه شد. داستانم زیاد داره، حالا میگم براتون. سربازای پینوشه تو اون دوران رسما اجازه داشتن هر کاری با مخالفین بکنن و مثلا یکی رو میگرفتن زنده آتیشش میزدن و مینداختنش توی گودال تا همونجوری بسوزه و بمیره، یا اون یکی رو میگرفتن میبردن به شکنجهگاه‌های معروفشون و تا سرحد مرگ شکنجهش میدادن و بعد طرف تا همین امروز هم کلا ناپدید، اصلا معلوم نیست چه بلایی سرش اومده. یا یکی دیگر رو هم که مثلا از نزدیکان آلنده بود میگرفتن با چند نفر دیگه تیربارون میکردن و بعد دینامیت مینداختن بین جسدا و همه جسدا رو منفجر میکردن تا درس عبرتی بشه برای بقیه مخالفین. و شکنجه هاشون هم اینجوری بود که مثلا طرف رو میگرفتن یه دو هفته تو سیاچال نگرش میداشتن، بعد به اندامهای تناسلیش برق وصل میکردن و میگفتن باید برامون برقصی، و به محض اینکه طرف از رقصیدن میایستاد برق رو وصل میکردن. گزارش های حقوق بشری میگن فقط تو سال اول حکومت پینوشه 180 هزار نفر بازداشت شدن و 90% این آدم هایی که بازداشت شدن هم به شکل هایی که گفتم تحت شکنجه قرار گرفتن. داستان جالب اینه که مثلا فردی به نام خوزه توها وزیر خارجه و بعد وزیر دفاع دولت آلنده بود برای یه مدت و به همین دلیل هم اصلا با پینوشه و خانوادهش خیلی رابطه صمیمی داشت. این وزیر دفاع بود، اون فرمانده ارتش بود. دوتا خانواده با هم کلی مراوده داشتن و رفاقت داشتن، همسران این دوتا با هم کلی دوست بودن و اصلا پینوشه با این خوزه سری از هم سوا بودن و اتفاقا چند ماه قبل از کودتا هم یه جورایی با هم پیمان وفاداری و رفاقت ابدی بسته بودن. وقتی پینوشه کودتا میکنه خب طبیعتاً تمام مقامات دولت ساقط شده آلنده دستگیر میشن. خوزه هم پیش خودش میگه بابا این که رفیق جنگمه کودتا کرده پینوشه، ایشون همه کار هست دیگه، منم میرم خودم معرفی میکنم، میبرنم یه دوتا امضا میدم برمیگردم خونه دیگه، خانم من برمیگردم و نهار رو لطفاً درست کن من برمیگردم. اما معرفی کردن خود همانا و ناپدید شدن این بنده خدا همان. زن این آقای خوزه که میبینه فضا اینجوریه و از شوهرش خبری نیست، یه پیغامی میده به پینوشه که من میخوام ببینمه. پینوشه هم که با اینا دوست خانوادگی، اصلا رفیق جنگ، این خانم و همسران دو سه تا از مقامات در بند سابق رو به حضور میپذیره و اونجوری که این خانم نقد کرده، پینوشه تو این دیدار اول سعی میکنه از اون حالت صمیمی و دوست خانوادگی بودن و اینا فاصله بگیره. علی خب مؤدب بوده ولی مثلا خیلی رسمی صحبت میکرده. بعدم به همسر خوزه میگه ببین آبجی دست و بال منم بسته است دیگه، کاری از دست من بر نمیاد. زن بهش میگه داداش دیگه با من شوخی نکن، الان همه چی دست توه، خوزه هم بیماره، الان باید بیمارستان باشه نه تو زندانای مخفی. پینوشه چاکی میشه، یه مش داد و بیداد میکنه، بعد بیرام میگه. خانومه بهش میگه ببین واسه من داد و بیداد نکنه بابا، من که میشناسم، صداتو بیار پایین. پینوشه میگه اتفاقا زن خودم همش این روزا بهم میگه صداتو بیار پایین، داد نزن انقدر. خب من پیر شدم، حوصله ندارم دیگه. خانومه بهش میگه پیر شدی که شدی، 6 ماه پیشم که هنوز پیر بودی، من دیدمت اینجوری نبودی، حالا به یه آلاف و علوفی رسیدی، واسه ما دور بر ندار، ما هم آدمایی. و خلاصه بعد از کلی چک و چونه پینوشه قول میده یه کاری برای خوزه رفیق صمیمیش بکنه. اما دو روز بعد به زن خوزه خبر میدن که متاسفانه روح خوزه به خوزه پیوست و همسر شما خودش رو تو زندان حلق‌آویز کرد. تو اون دوران میدونیم که کسی از مقامات سابق که خیلی هاشون هم اتفاقا رفیقای نزدیک پینوشه بودن از زندونای آقای پینوشه زنده بر نمیگشتن. پس زن خوزه هم ماجرای خودکشی شوهرش رو باور نکرد و وقتی تو سال 2010 یعنی چند دهه بعد قبر خوزه توها رو نبش قبر کردن و بقایای جسدش رو آزمایش کردن، فهمیدن که اصلا خبری از خودکشی نبوده و آقای پینوشه دستور داده بوده رفیقش رو خفه کنن. حالا من که قبلا خودم و شما رو به نیازوردن همکلاسیاتون سفارش کرده بودم، ولی الان اگه بخوام از این داستان نتیجه‌ای براتون بگیرم باید بگم مواظب رفیقاتون هم باشید، چون بعضی واقعا این پتانسیل رو دارن، درست مثل پینوشه امروز بشینن باید آبگوش بزنن و پیاز و با مشت خرد کنن و شما تیلیتو بکنید تو حلق اونا و اونا گوش کوبیده واسه لقمه بگیرن، ولی پس فردا که به جایی رسیدن و چیزی شدن و بهشون برخوردی و رفتی زدی رو شونه‌شون گفتی ای چطوری داداش، یا مثلا آبجی، حالا هرچی، چه خبرها، یادت اون آبگوش پارتیه رو چقدر خوردیم، چقدر خوش گذشت. اونجا طرف عینک دودیشو برمی‌داره یه نگاهی میندازه بهت میگه بخشی شما به جا نمیارم، به جا نمیارم و گوشکوب، به جا نمیارم و مغز پیاز، به جا نمیارم و تنور سنگک، اخلاق نمیذاره این واسه آدم که آقای پینوشه 16 سال با همین دستفرمون رب و روب به جامعه شیلی رو به هم دوخت رسمن و یه دوره سیاه از خودش به جا گذاشت که هر کی میره تاریخ این کشور دوست داشتنی و جذاب رو بررسی میکنه وقتی به دوره پینوشه میرسه میگه داداش اینو بزن بره جلو، من طاقتشو ندارم، بزن بره. ولی متاسفانه اون موقع که مردم داشتن این دوره رو زندگی میکردن این قابلیت بزن بره جلو فعال نبوده هنوز براشون. پینوشه تو اون دوران مثل همه همکارای دیکتاتورش خودش رو ناجی ملت، خیرخواه مردم و راهبر ملت به بهشتی واقع شده در ناکجا آباد معرفی میکرد و در حالی که هزاران نفر تحت رهبری ایشون یا اعدام شده بودن یا ناپدید بودن کلن یا تو زندانای مختلف نگهداری میشدن و ده ها هزار نفر هم از کشورشون فراری شده بودن، با وجود همه اینها آقای دیکتاتور موفق شده بود یه ذره وضع اقتصاد کشور رو بهتر کنه. اما به چه بهایی؟ یادتون میاد که گفتم در اون دوره این بزرگواران استادیوم ملی مملکت رو تبدیل به یه زندان بزرگ کرده بودن و هر جنایتی که بخوای اونجا انجام میشد. آوازه این ورزشگاه حالا دیگه زندان شده هم تو دنیا پیچید تا رسیدم به مسابقات مقدماتی جام جهانی 1974 آلمان و اونجا تو مسابقات مقدماتی جام جهانی تیم‌های ملی شوروی سابق و شیلی خوردن به هم، یعنی باید با هم بازی می‌کردن. تو اون دوره اتفاقا خیلی از بازیکنان تیم ملی فوتبال شیلی حتی اصلا بعید نبود که امروز از تمرین کنن را بیفتن سمت خونه و از فردا نه تنها دیگه سر تمرین نیان که دیگه کلن نباشن، یعنی بپیوندن به همه ناپدید شدگان دیگه. یکی از این بازیکنان اتفاقا تعریف میکنه که یه بار که از سر تمرین داشته میرفته خونه، توی یکی از چندین ایست بادرسی که باید رد میکرده تا به خونش برسه، سربازا یقشو میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روی ساک ورزشیش نوشته بود تیم ملی فوتبال شیلی و این کلمه ملی از نظر اون سربازای داغون مشکوک بوده. کار داشته بالا میگرفته و اجل معلق بالا سر این فوتبالیست بیچاره داشته به اعوجاج در میومده که یهو اون موقع دکتر تیمشون میرسه و بازیکنه میگه دکتر، اون میگه جون دکتر، بازیکنه میگه چرا هی میری دور دور، بیا به داد من برس، اینا منو خف کردن. میگن چرا رو ساکت نوشته ملی؟ دکتر که با ژنرالای حاکم سری از هم سوا داشته وساطت میکنه و این بازیکن بیچاره رو نجات میده و بعد نظام تصمیم میگیره که از تک تک بازیکنها یه عالمه تعهد بگیره و خلاصه خانواده مانواده هاشون هم که همه گرو بودن، پس اجازه داد تا این تیم بره مسکو و بازی رفت رو با تیم ملی شوروی برگزار کنه. بازی رفت تو سرمای مسکو 0-0 تموم شد و حالا مشکل این بود که بازی برگشت تو همون ورزشگاهی باید برگزار میشد که رسما بزرگترین زندان شیلی بود. حالا اینجا بامزه اینه که شوروی که خودش اصلا ماشاءالله برای دهها مقتل مخالفین و روشنفکرا و همه آدما بوده، با اون همه جنایت و آدمکشی و اردوگاه‌های کار به خصوص در زمان استالین، تریپ انسان دوستانه و حقوق بشری برداشته بوده که ما نه تو مکانی که خون آدم‌ها در آن ریخته شده باشه فوتبال بازی نمی‌کنیم. دلیل اصلی این پوز حقوق بشری و این ظاهر انسان دوستانه که شوروی برداشته بوده این بوده که خب حکومت پینوشه به آمریکا نزدیک بوده و رهبران شوروی هم اصلاً دل خوشی ازش نداشته. شیلیایی ها میگن الا و بلا ما همینجا بازی می‌کنیم تو همین ورزشگاه، شما بیاید اگه یه ناخون کشته شده هم اینجا دیدید اصلا هر چی شما گفتید. در نهایت چی شد؟ دو طرف کنار نیومدن با هم. فیفا هم اعلام کرد بازی تو اون ورزشگاه بلامانه، چون شیلیایی ها قبل از بازدید نماینده های فیفا استادیوم رو حسابی ترتمیز کرده بودن، ولی شوروی هم گفت بلامانه و درد ما نمیایم. و در نهایت عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا، اونم در این سطح مقدماتی جام جهانی برگزار شد. یعنی بازیکنای شیلی رفتن تو زمین اونور خالی، یعنی شوروی‌ها اصلا نبودن، داور سوتو زد و اونا هم رفتن همینجوری پاسکاری کردن با هم رفتن توپو کردن تو دروازه خالی و بعدم چنان شادی بعد از گلی کردن که شیس رضایی و محمد نصرتی خودمون پیششون هیچی نبودن. حالا دیگه جزئیات چه نمیگم، یعنی همه چی حتی فوتبال رو هم دیکتاتورا میتونن به راحتی تبدیل به چی کنن؟ به کاریکاتور.
شما دنبال چی هستی؟ من واقعا تاسف میکنم.
دوستان تو این مدت آقای پینوشه قانون اساسی کشورش رو هر جوری دلش میخواست انگولک کرد تا خودش همین جوری بتونه تو قدرت بمونه و در این راه هم موفق بود، تا اینکه رسیدیم به این مسئله که ادامه ریاست جمهوری استاد منوط به این شد که یه همه پرسی برای تغییر قانون اساسی برگزار بشه و دوباره قانون رو جوری عوض کنن که پینوشه 8 سال دیگه اون بالا بمونه. اینجا و در این برهه حساس کنونی همه گروه‌های مخالف پینوشه دست به یکی کردن و در اوج ناباوری پینوشه با اختلاف تنها 10% آرایین همه پرسی رو باخت. شاید تعجب کنید ولی این واقعیته که حتی اون موقع بعد از اون همه جنایتی که همه میدونستن هنوز هم 45% رای دهندگان به نفع پینوشه رای داده بودن، که خب این واقعیت تلخ اینجور جامعه هاست که همیشه دیکتاتور توش یه سری از مردم رو به هر شکلی که هست به یه آلاف و علوفی میرسونه تا اینجور مواقع کنارش بمونن. چقدر آلاف و علوف کردم تو این اپیزود من نمیدونم چه. خلاصه بعد از یه سری فعل و انفعالات پینوشه رو از ریاست جمهوری کشیدن پایین، ولی اولا ایشون قبلا یه قانونی تصویب کرده بود که خودش به صورت مادام العمر سناتور بمونه تو شیلی. چرا؟ تا مسئولیت دیپلماتیک داشته باشه و کسی نتونه قوزک پاشو هم بگیر. ولی بدتر از اون این که تا 10 سال بعد از افتادن از ریاست جمهوری هم ایشون فرماندهی کل نیروهای نظامی شیلی رو برای خودش نگه داشته بود، یعنی عملا اینا رو بهش دادن تا بیخیال ریاست جمهوری بشه حداقل اینو از دستش در بیارن. ولی به هر حال فشارهای داخلی و خارجی و اینکه یواش یواش کمتر کسی این قدرت رو داشت که این مد رو گردن بگیره باعث شد مسئولیت‌های استاد تموم بشه و استاد تو سال 1998 یه سفری کرد به لندن تا خودش رو دوا درمون کنه، که اونجا یهو ریختن گرفتنش مامورو، چون یه قاضی اسپانیایی بر اساس شکایت یه شهروند اسپانیایی که در جریان کودتای پینوشه دستگیری و شکنجه شده بود حکم دستگیری پینوشه رو داده بود و خارج از شیلی هم که ایشون مسئولیت نداشت اسپانیا شاکی بود. حالا مسئله چی بود؟ اسپانیا به انگلیس میگه آقا اینو ردش کنید بیاد سمت ما تا ما محاکمش کنیم. اما مسئله این بود که پینوشه از قدیم ندیم با مارگارت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا یه رفاقتی داشت و چون اوایل کارش مورد حمایت غرب بود انگلیسی ها هم نمیخواستن خیلی این ماجرا هم بخوره و محاکمه پر سر و صدا و این حرفا درست بشه. میگن وقتی حکم دادگاه اسپانیا رو برای پینوشه خوندن و استاد فهمید این دفعه زمین خیلی دیگه سفته و ماجرا جدیه، چسبید به ویلچری که روش نشسته بود و یه حال نزار و بیماری به خودش گرفت که آدم اگه نمیدونست که آخه چه پیرمرد گوگلی مگلی گناهی ایشون. الهی خوبی پدر جان، صدای من میاد چیزی براتون بیارم، آب میوه اینا قرص میخور قرصاتون کجاست بیارم براتون. یه همچی حسی من چه تو حس پرستاری از سالمندانی رفتم نمیدونم چه.
شوخی با
یه خلاصه ماجرای فرستادن یا نفرستادن استاد به اسپانیا به یه بحران سیاسی تو انگلیس تبدیل شد و بعد از کلی بالا و پایین انگلیسی‌ها تصمیم گرفتن استاد رو به جای اعزام به اسپانیا برگردونن به شیلی. تو تمام این مدت هم پینوشه تو انگلستان چسبیده بود به ویلچرش و خودشو زده بود به موش مردگی، ولی به محض اینکه از هواپیمایی که برده بود شیلی از اون هواپیما پیاده شد از پلا آوردنش پایین رو ویلچر، تو همون فرودگاه پای پلا از رو ویلچر پا شد ایستاد خیلی همچین محکم و سفت و سر حال و مشتاشو به علامت پیروزی بالا گرفت و یک طرف هم داشتند هوادارانش خودشونو تام و جری می‌کردن از خوشحالی و از سوی دیگه هم مخالفین زخم خوردش داشتن هرس میخوردن و خونشون رو میخورد. خلاصه چند سال بعد تو سال 2006 پینوشه تو همون شیلی مرد و ولی با توجه به اینکه هنوز کلی طرفدار داشت و شیلی، دولت جنازه ایشون رو دو سه روز گذاشت که عشاقش بیان باهاش ودا کنن، یه جای جنازه رو گذاشتن که ملت بیان ببینن. و دوستان شما برای اینکه به جنازه استاد میرسیدی تا باهاش ودا کنی باید 4-5 ساعت تو صف وامیستادی تا همچین آدمی رو ببینی جنازه‌شو، و هنوز همچین طرفدارانی داشت آقای پینوشه تو کشورش. تو همین ماجرا یکی از کسانی که باباش ژنرال و فرمانده ارتش بود قدیما و توسط آدمای پینوشه کشته شده بود رفت توی این صف ایستاد و ساعت‌ها بعد که به جنازه رسید نگذاشت نبرداشت، یه توف مجلسی همچین پرملات پرت کرد به سمت جنازه که به هدفم برخورد کرد و صاحب توفم دستگیر شد. البته بعد سریع آزاد شد و این خودش شد شروع یه عالمه درگیری سیاسی و قضایی تو این مملکت. بامزه این که یه سری از نماینده‌های ضد پینوشه مجلس اصلا یه طرحی رفتن تهیه کردن در حمایت از کاری که این آقا کرده بود، که بر اساس اون تو شیلی یه توفگاه ملی بسازن به اسم پینوشه که مردم برن توفاشون رو با خیال راحت نصیب راه و یاد پینوشه بکنن. شما تصور کنید تو مملکت ما اگه بخوان یه روزی یه توفگاه ملی بسازن چقدر جا داریم که الان پتانسیل توفگاه شدن رو داره. حالا من اشاره مستقیم نمی کنم ولی به هر حال شما دلتون رو ببرید جنوب تهران و بیخ تایت بیسر رو که بهش میگن چی مرقد نمیدونم چی اینا. حالا من سربسته گفتم ولی گمونم شما خودتون آدرس خوب و بهتر از من بلدید.
صبح شده کارد و پنیر رو میزه تو جیب نیمگی کرکو، همه میشنون همه میشنون، رغمتم بگینه بربرینی نه بربرینی، یک کوره در بره همه میبینن همه میبینن، درک رو کوچه وامیشه همه چی خوبه نیشو بازه، پول نمیخوا شاسه، پوره ایسا فاسه نیست خبرها توی تیجه ناسه، سربازه دستش این گاویله یا داسه تو اخو برو میبرونیم دوایه مختلف رو به تمو میفهمونیم، نگو نقالم تو فسان سنای سیما من صدای آرقای دیوام شیبا منفجار مینام ایچ کس ناخدای بینام.
خب خیلی ممنونم که تا این ته انتهای اپیزود شماره 43 از پادکست شوخی با تاریخ هم بودید، یعنی پادکست خودتون هستن، و بسیار ممنون میشم که تنها گوش نباشید و گوشیدنی های خودتون رو با باقی گوش های علاقمند به گوشیدنی های خوب به اشتراک بگذارید. بازم دمتون گرم، چه گوشت و گوشی شد. حرف از گوشیدنی های خوب شد، اینم بگم که از جمعه همین هفته که توش هستیم، یعنی از اول تیر ماه، پخش زنده برنامه کافه فردا از رادیو فردا
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
کافه فردا با دوستا میچسته.
با دشمنا چی نمیشه گوش داد یعنی؟
با مامانم اینا.
با دوست پسرا چی یا دوست دخترا؟
آره و اینا.
حالا شاید این که خواست با نامزدش گوش بده.
میگم تو راه نمیشه گوش داد؟
نمیشه یعنی نشست و گوش داد؟
بنا تنها راه نداره.
جلو خانواده چی بده گوش شدی؟
جونم براتون بگه که کافه فردا یه برنامه لایت و سرگرمی و بعضن بگو بخندیه که من و مهدی طاهباز و شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان براتون تدارکش میبینیم، و زان پس یعنی از اول تیر دیگه همه جمعه ها از ساعت 11 صبح تا 12:30 بعد از ظهر به وقت تهران البته میرسیم خدمتون، یک ساعت و نیمی دور هم باشیم و خوش بگذرونیم و خلاصه بنده در خدمتون هستم اونجا، هم بیایید خوشحال میشیم. همونطور که گفتم اون برنامه به صورت زنده از رادیو فردا پخش میشه، ولی بعدن روی تمام پادگیرها و تلگرام و باقی پلتفرم‌های ممکن هم بارگذاری میشه تا لحظات روز تعطیل آخر هفته شما رو هم باردار کنه. دیگه کافه فرداست دوستان، کافه خودتونه، یک گپ و قهوه‌ای هست با هم میزنیم به بدن دور همین فکر کنم خوش بگذره. مثل همیشه اینم بگم که ادیت و سر و سامونای فنی این پادکستم که خب میدونید کار شهرام ابراهیمی عزیزه، معروف به کی؟ وتو وتوی رادیو فردا. اصولا شما حد صدای خوب و خلاقیت فنی و اینا میشنوید پای شهرام در میونه، دمش هم گرم.
قهرمانی به نام وتو وتو
خوشحالم که اینجا بودید، امیدوارم که شما هم از این همراهی حالتون خوش باشه. بس دیگه، برید دنبال زندگیتون، ولی مثل همیشه چیکار کنید؟ از کنار برید تا یه وقت اون قسمت‌های چرک و پینوش آلود تاریخ بهتون نسازه.